بینندگان عزیز، برنامه اخباری و زودی تقدیمتان از استودیوی مرکزی در پراگ امروز 18 می است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع. تاخیر پروازهای شرکت سیورنی ویتر از تاجیکستان به روسیه ادامه دارد. نمایندگان این شرکت روسی گفتند نرخ بلیط ها را آنها بالا نبردند.
ماکسیمالیش 8800 است. این 8800 کدام زیاد گرفته است میتونه برای با کسیراشون دعوا کنه.
بعضی ساکنانی که از آفت طبیعی در کلوب ضرر دیدن میگویند در تقسیمات و بسازی خونهشون ناعدالتی دیده میشود.
تو بیا اول خونه را بین بعد چی کن اینا چیکار کن دو نبکی ببو.
و به قول سازمان ملل متحد ساعت کاری بر زیاد بتواند آدم را به مرگ رساند. اگنتی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان میگوید برای حل مشکلی سفر مسافران درمانده در فرودگاه‌های کشور سپارش داده است، ولی خود مسافران سرگردان شکایت دارند که چون روزهای پیش تا هنوز نتوانستند به شهرهای گوناگون روسیه برسند. مقامات تاجیک شرکت سیورنی ویتر را در بی اساس بالا بردن نرخ بلیط ها متهم میکنند جانب شرکت باشد در ناحق به تاخیر انداختن پروازها. اما جبر بحث دو طرف را صدها مسافران حیران مانده در دوشنبه و خوجند و بختر میکشند. چرا چنین وضعیت به عمل آمد؟ برای یوسفی و علیشیر ظریفی پیگیری کردند.
ده ها مسافر شرکت های هوانوردی سیورنی ویتر و سیبیر روسیه چند روز اخیر در هوای باز در نزدیک فرودگاه بین المللی دوشنبه شب را روز کرده منتظر اجازه پرواز طیاره‌شان هستند. اجنسی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان با علت گران فروختن چیپته ها به مسافران تاجیکستان پرواز طیاره های این شرکت ها را موقتا از حق پرواز به تاجیکستان محروم کرده است.
همه مسافران شرکت های هواپیمایی فدراسیون روسیه عین زمان این شهروندان ما هستند و برای حمایت حقوق استعمال کننده، حقوق شهروندان ما، حقوق مسافران ما همین کار کرده شده است و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان هم کاربری شده است و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان هم شبانه روزی تلاش و کوشش به خرج شده استفاده است که نسبت با نرخ دسترس خریداری کردن چیپته مسافران چاره‌جویی کرده شود و شرکت های خارجی نرخ را پست کنند.
نمایندگی شرکت هوانوردی روسی سیورنی ویتر میگوید آنها قیمت چیپته های پرواز از تاجیکستان به روسیه را از معیار موافقه شده با اویاسیای گراژدانی تاجیکستان بالا نکرده اند.
مرخوی ما 8800 از چیزی یکم ارزان تر میکنند. ما از این چی معلومات نداریم، این را کسی را کدگن جوابگر به سر کسی را میشه. این ریسای ما 8800 معین شدگن نرخمون مکسیمالیش 8800 است. این 8800 کدام زیاد گرفته است میتونه برای با کسی را شون دعوا کنه که پولمونه بر بگردن زیادی پول دادگی شونه.
اما مسافران در مانده این شرکت های هوانوردی روسی قیمت چیپته های خریدهشون را بیشتر از 12000 سومانی میگویند.
دینا بچه ها بلیت گردوندن 1000 سومی کم گرفتن پلشا، بعد 15 مینوت با 12700 خریدن اومدن قطیمو امران.
در حالی که بحث میان شرکت های هوانوردی روسیه و آژانسی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان ادامه دارد، زیان به جیب مسافران می افزاید و سرسان و سرگردان در کوچه و فرودگاه نگران مانده اند.
11 گرفتن تا 13 کردن 13 تا 14 14 تا 17 17 تا 18 با گرفتن 20 تا گفتن با پیشون میره گروبید میکنن. یگون کس بعدو دیمو نمیرسن اینجا یک هفته شید خویم دادین اگر.
بعضی مسافران تا 3 دفعه معلومات نامه نداشتن بیماری کووید 19 رو خریده برای روا و خوراکواری پول زیاد خرج کردند.
ما شب روزیگا یعنی مردم دبینو خویانیم ددری ترمینال خو خمو اکو گیم خو دوری بعد نیست ما خونه رفت اومدیسین. هیسو رفت اومدیسین. ما بین پیش یو باید برای رسخود ما برورن نیست.
شرکت های هوانوردی روسی سبب جبران نکردن خراجات مسافرانشان و به جای خوب تامین نکردن آنها را چنین شرح می دهند.
اگر از طرف شرکت ما عیب دار می شید، ما عهده‌دار بودیم که هم پسجرو را به جای خوب و به جای خوراکا با همین چیزا تامین کنیم. این سبب که از شرکت ما در اینجا گناهگار نیست، ما نمی توانیم.
دیروز یک هواپیمای شرکت هوانوردی سیورنی ویتر پروازی با تاخیر مانده خود را از خوجند به روسیه انجام داده است. نمایندگی این شرکت وعده گرفته است که تا فردا 3 پروازی با تاخیر مانده خود را از شهرهای تاجیکستان به روسیه اجرا کند. اما حالا مسافران میگویند تا لحظه آماده شدن گزارش یگان پروازی این شرکت ها از دوشنبه به روسیه صورت نگرفته است.
شب 17 مایه در مرزی اسفراو بودکان مقامات توجیکستان و قرغیزستان مسئله تامین امنیت ساکنان در روهای منطقه باسنوک را بررسی کردند. یک نماینده توجیکستان به ذکر نامش به رادیو زودی گفت تنها بعد از اجرای شرط جنوب قرغیزستان یعنی چوراجویی نسبت به رئیس محله توجیکون اسفرا غفور جورایف عبور امن از دههای قرغیزنشین تامین کرده شده است. پیش از مذاکره توجیکستان و قرغیزستان از بازداشت ساکنان یکدیگر در قلمروهایشان خبر داده بودند. دیرتر هر دو طرف بازداشت شده ها را به همدیگر سپردند. جزئیات گفتگوی مقامات توجیک و قرغیز رو همکارم میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری کرده است. خوب درود بر شما و چی تفصیلات در دست دارید؟
ببینید شالا کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان خبر داده است که در مذاکرات شب گذشته رهبران ولایت‌های سغد و بودکان اشتراک داشتند و با اطلاع این نهاد دو طرف به خلاصه رسیدند که آن شهروندان تاجیکستان که در لاتکوبی ساکنان بازداشت شده قرغیزستان دست دارند با جوابگری کشیده شوند. اما نماینده‌های مقامات ولایت سغد و شهر اسفرا به طور رسمی به این شکل حل شدن مسئله رابنده را تصدیق نکردند. جانب تاجیکستان درباره وضع شهروندان بازداشت شده کشور چیزی نمیگویند. و مقامات قرغیزستان ادعا دارند که شهروندان تاجیکستان سه ساکن بازداشت شده اقصای را لاتکوب کردند و آنها را برای معالجه به بیمارستان بردند. یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده جانب تاجیکستان نیز با شرط ذکر نکردن نامش گفت که جانب قرغیزستان اصرار کرده است که اول شهروندان این کشور از طرف نماینده‌های مقامات تاجیکستان بازداشت و گویا لاتکوب شدند.
خب طبق خبرهای رسیده پس از مذاکرات شب گذشته در مرز ورخ تاجیکستان و اقصای قرغیزستان از دو طرف پستوی پلیس گذاشته شده است. چرا؟
درست است. شالا یک روز پیش باشندگان دهات هر دو کشور هم تاجیکستان و هم طرف قرغیزستان از مقامات کشورهای خود تأمین حرکت در راه‌های نزد مرزی را طلب کرده بودند. آنها مخصوصا از احتمال درگیری ها در راه های نگرانند که از قلمرو دو کشور و همچنین منطقه های بحثناک میگذرند. بخش قرغیزی رادیو آزادی اطلاع داد که از ساعت 7:30 روز سه‌شنبه یعنی امروز ماشین ها در مسیر خواجه علا وارخ و اقصای تمدیق حرکت میکنند. چندی از ساکنان وارخ هم و چارکو نیز امروز در صحبت با ما گفتند که وقتی از دهه اقصای میگذشتند آرامی بود و وضع را از دو جانب کارمندان میلیسه نظارت میکردند، به حالت معمولی بوده است. نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان روزهای 28 و 29 اپریل روی داده بود. مقامات تاجیکستان گفتند که در جنجال اخیر مرزی 19 کس کشته و 87 نفر زخمی شد. جانب قرغیزستان اعلان کرد که در همین حادثه 189 شهروند آن کشور مجروح شده، 36 نفر از جمله دو کودک جان باختند. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را برای آغاز درگیری مسلحان عیبدار کرده برای تحقیق حادثه پرونده های جداگانه باز کرده بودند.
تشکر برای صحبت فراگیر. با گذشت یک هفته از ضرر فرامدن سیل در شهر کولوب، همه روزه خبرها در برای انتقال کمک های بشری از مناطق دیگری تاجیکستان به ساکنان افت زده این شهر نشر میگردد. ولی بعضی ساکنان یکی از چنین محله های ضرر دیده در صحبت با مامو‌جان رحمت زاده گفتند که یا کمک نگرفتند یا آنها را از روی خط کمک گیرنده ها بیرون انداختند.
بی بی سیاره مرادوه نشان میدهد که چگونه سیل به خانه اش در آمد. او در محله دمینزاده شهر کلوب زندگی میکند. سه خانهش در آبخیزی های 11 می ضرر دیدند. شکایت دارد که تا حال کمک دریافت نکرده است.
ادمایی که از آب شنا زده دادن نداشن آب نمیامه در رفته پموشو را کشیده بوده است. تو بیا اول خونه را بین بعد چیکار اینا چیکار کن دو نباکی بگو.
خانواده مامای سیاره با مرغ پروری زندگیشان را پیش میبرد. چند روز پیش از سیل از بانک 35,000 سومونی قرض گرفته 1,000 سر چوجه خریده بودند. همه چوجه و ذخیره خوراکواریشان را سیل برده است.
مخد مرغ پروری زندگی مایروی مرغ بدهد. بچه ما قطی بچه هم مردکم شاف داد ما مرغ نگاه میکنم زندگی مایروی همون بدهد.
یا تنین و ایروی همون میفته میخوده.
ایروی همون میفته میخوده.
اینه خلاص شدیم.
دانگره و دام اومد سویب کر اومد خونه ما چین چوک کن گفتن میگردونیم میکنیم. 10 مینوت پس رفت اشتا بو دام خلای ای هیچ زلال نده خونش سوزای خینمی درن خونم ندر اومده دودر ندیدی بچش مود.
او به خونه جمعه علی مرادوف تا 2 متر خسته است. اون لحظه ها نمیدونیست چی رو از دمی سیل گیرد. سه بار خونه اش رو نامنویس کردند. همسرش میگوید که در این سه بار یک مرتبه در این جایگاه پلاستیکی آش دریافت کرده اند.
سیل اومد دیگه نداشتیم چوکریم همین دنگه داو کیم که ایوس سیل در اومد اینا دیدیسن ختون که توجورا سیل خستگی ای 2 متر زیوت ای دیگه تو همیجامون سیل بستگی بستیم همیجا ندوستیم ماشین اکجا ماشین اینجا بستیم همیجا ستموده ایشا بستیم همیجا در مطرولی که همیجا دیگه چکو کنیم اکنون خیلی همی چیزی که برده سای همی مخاب که اگه مونا گرفته پرتوف سیم همی طور ایسو سدیه چکو کنیم
این دفتر و کتاب از بازمانده های سیلند فرزندانی محبوبه چند رو توانیستن از دمی سیل جمع کرده اند حالا جهاز خانه یکسو دفتر و کتاب های یکسو پهن و پریشانند محبوبه ربیعه میگوید که دو خانه ای که از سیل امین مانده اند مقامات همان را دیده نمیخواهند خانه های ویران شده آنها را بازسازی کنند
در این خانه سه آیله زندگی میکنه اما دو خانه برای کدن نگه زندگی کدن میشود اینه در این دو خانه دارم من چهار گلاکم قدیگی جدا برم بستم زندگی کنم
ساکنانی که از آفت طبیعی در کلوب ضرر دیدن میگویند که در تقسیمات و بازسازی خانه اشان ناعدالتی دیده می شود. اما مقامات در کلوب میگویند که آنها تا حال بازشماری خانه های ضرر دیده را حساب کتاب دارند. ولی در یک قسمت خانه های ضرر دیده ساختمانی خانه ها شروع شده است. ساکنان هم سوال می گذارند که آنچه حالا در شبکه های اجتماعی و تلویزیون از وارد شدن کمک ها میگویند در کجایند. در شبکه‌های اجتماعی هم حالا برخی از مؤسسه‌های دولتی اعلان کردند که در بازسازی خانه‌های ساکنان سهم می‌گذارند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بینو با تحقیقات دو نهاد سازمان ملل متحد شخصانی که در یک هفته بیش از 55 ساعت کار میکنند با خطر مرگ پیش از وقت روبرو هستند. پژوهش مذکور از جانب سازمان جهانی تندرستی و سازمان جهانی کار انجام شده روز 17 می نشر شد. این نخستین آموزش جهانی است که با تحقیق خطر کاری زیاد به سلامتی بخشیده شده است. خرامون بخوزاده گزارش میدید.
سازمان جهانی تندرستی گفت که کاری بر زیاد می تواند سبب مرگ انسان شود و دوره پاندمی کووید 19 این خطر را بیشتر می کند. کار در کامپیوتر، ساعت‌های طولانی کاری به حرکت در کرسی یک صحنه آشنا برای بسیاری ها شده است. ولی عادت کاری به تنفس خطر مرگ صدها هزار نفر را در سال بیشتر می کرده است. بر اساس یک تحقیقاتی که روز دوشنبه سازمان جهانی تندرستی نشر کرد معلوم شده است که ساعت‌های طولانی کاری یک تمایل خطرناک شده است و بخصوص در دوره پاندمی تأثیری بدتر داشته است. چون این تحقیقات در سطح جهانی اولین بار برپا شد و معلوم گردیده است که با سبب ساعت‌های طولانی کاری 745 هزار نفر از سکته مغزی و بیماری های دل جان دادند. فرانک پیگا یک کارمند سازمان جهانی تندرستی میگوید
بر اساس شهادتی که به دست ما رسید معلوم شد که با شروع پاندمی در بسیار کشورها ساعت‌های کاری روزانه تا 10% افزایش یافت ما اینچنین از بحران اقتصادی میگذریم و هم وضع مردم کارگر در خانه را در این شرایط آموختیم حالا ما در دوره رقمی سازی همگانی قرار داریم و افزایش رقمی شوی کار گرفتن پیش راهی چنین حالت را مشکل می‌گرداند.
تحقیقاتی که مشترکاً از جانب سازمان جهانی تندرستی و سازمان بین‌المللی کار انجام شده است در 15 دولت دو منطقه برپا گردید. در 72% حالت‌ها قربانی کاری بر زیاد مردان سنی میانه و کلان سال بودند. تحقیقات نشان داده است که ساکنان آسیای جنوبی و منطقه اقیانوسیه غربی از جمله چین، ژاپن و استرالیا بیشتر از همه آسیب پذیر بودند. سازمان جهانی تندرستی مشورت داده است که به خاطر حفظ صحت کارگران باید ساعت کاری تنظیم و رعایت شود و محصولناکی کار افزایش یابد.
به امیدی سلامتی شما بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی رو اینجا به پایان میبرم تشکر از هر یکی شما عزیزان که تا این لحظه ها ما رو همراهی کردید خبر و گزارش های دیگر رو شما میتوانید پیوسته در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و گزارش های ویدیویی رو از صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید بینندگان عزیز فردا شما رو با خبرهای نو منتظر خواهیم بود خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
دارون
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در نزاع میان اسرائیل و حماس با وجود تلاش های فعال دیپلماتیک بین المللی هیچ علامت به نظر نمی رسد که خشونت ها در غزه خاتمه می یابند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 18 می در جلسه اضطراری همچون یک اقدام دیپلماتیک عاجل برای ختم جنگ ها که تا حال با مرگ بیش از 200 نفر انجامیده است، وضع منطقه را بررسی میکند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در سخنرانی شام 17 می خود گفت اسرائیل ضربه زدن را به هدف های تروریستی در غزه تا زمانی که برای بازگشت آرامش و امنیت برای همه شهروندان اسرائیل ضرور است ادامه می دهد. جین پساکی سخنگوی کاخ سفید در نشستی مطبوعاتی در واشنگتن روز 17 می گفت
همه ما می دانیم که تنها روی ختم خشونت، تنها روی ختم توسعه خشونت رو حل دو طرفه بوده می تواند و در هر دو دعوتش در روزهای استراحت گذشته پرزیدنت با عهده‌داریش در زمینه مذاکرات دو دولت همچون روی بهترین وسیله دستیابی به عدالت و ختم درازمدت نزاع اسرائیل و فلسطین تأکید کرد.
نزاعی که تخمیناً 10 روزه است ادامه دارد، علاوه بر یک بحران بشری تبدیل می شود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که روز 24 می در شهر سوچی پرزیدنت قرغیزستان صادق جابروف را به حضور میپذیرد. روز 18 می ضمن سخنرانی در مراسم قبول اعتبارنامه های سفیران خارجی پوتین گفت با وجود همکاری های موفق در چندین بخش دو جانب باید در فکر تقویت شریکی استراتژی و همکاری های دو جانبه باشند. این دومین ملاقات دو رهبر در سال جاری خواهد بود. ملاقات پوتین و جابروف در حال برپا خواهد شد که آخرین ماه اپریل و اول مهمه امسال در یک مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان ده ها نفر از هر دو طرف کشته شدند و بعد این در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در روسیه پوتین جانبداری خود به آتش بس و ثبات در منطقه را تاکید کرد. معلوم نیست که تا کجا در ملاقات پوتین و جابروف موضوع نزاع اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان مطرح می شود. مسکو شریک دیرینه سیاسی و اقتصادی دوشنبه و بیشکک به شمار می رود و این کشورها اعضای سازمان نظامی و سیاسی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی هستند. ایالات متحده آمریکا میلیون ها دانه واکسینه های علاوگی ضد کووید 19 را به کشورهای دیگر ارسال می کند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده ایالات متحده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و عین زمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه می خواهند نفوذ خود را در جهان بالا برند. بایدن تصدیق کرد که در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون عدد واکسن ایلوگی را به بیرون میبرند و تا آخر ماه ایون در مجموع تا 80 میلیون عدد میرسانند. این شمار ایالات متحده آمریکا را از نظر کشور خیرکننده واکسن به جای اول میبرارد. رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا قانونی را امضا کرد که به پلیس و نیروهای امنیتی اجازه میدهد که به سوی اعتراضگران تیر خالی کرده شود. قانون روز 17 می امضا کرده لوکاشنکا خادمان حفظ قانون را از مسئولیت در برابر آسیب انسان به هنگام حمله جسمانی، آتشکشایی و استفاده دیگر وسیله و سلاح‌های ویژه بر ضد اعتراضگران آزاد میکند. این قانون بخشی از یک قانونگذاری عظیم است که پارلمان ماه اپریل آن را قبول کرد. در آن اینچنین آزادی‌های مدنی شدیداً محدود شده، پخش اطلاعات درباره سرکوب‌های دموکراتی در این کشور هم با محدودیت روبرو می‌شود. انتخابات پرزیدنتی آگوست سال گذشته در بلاروس با پیروزی لوکاشنکا انجامید، ولی مخالفان باور دارند که برنده اصلی رهبری مخالفان سویتلانا تیخانوفسکا بود و این نتیجه‌ها شدیداً تقلب شدند. اعتراض‌های سرتاسری بعد از آن در کشور شروع شده، استعفای لوکاشنکا و برگزاری انتخابات نو را تقاضا می‌کنند. رئیس خدمات کشف خارجی روسیه روز 18 می اتهامات این را که این ساختار در پشت حمله های رخنگری سولار وینز قرار دارد رد کرد. اتهام مقامات اکتشافی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا باعث به تحریم روسیه از جانب ایالات متحده آمریکا شد. حمله ای که ماه دکبر رخ داد از راه فرستادن یک کرمی رخنگری کامپیوتری به شبکه های شرکت های آمریکایی و اروپایی رخ داد. در نتیجه کار 9 ساختار آمریکایی و صدها شرکت های خصوصی آسیب دید. سرگئی نارشکین رئیس خدمات کشف خارجی روسیه در صحبت با بی بی سی در روسیه گفت این اتهامات یک قصه بدی دتکتیوی را میماند. نارشکین یک متفق نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میباشد. او به سوال خبرنگار که آیا اداره او این حمله را انجام داده است گفت با من خوش میآید اگر چنین بهادهی را به خدمات کشف خارجی نسبت دهند و افزود من عادت ندارم که ایجادکاری های مؤلفانی دیگر را صاحب کنم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که مقامات تاجیکستان نتیجه مذاکرات را با جانب قرغیزستان رسما اعلان کردند، منابع بعضی از جزئیات آن را فاش کردند. ملاقات شب 17 می در مرز اسفره و بادکن گذشت. من مرزانبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک نماینده تاجیکستان به ذکر نامش روز 18 می بر رادیو آزادی گفت که در مذاکرات اساسا مسئله تامین امنیت ساکنان در راههای منطقه های بحثناک بررسی کرده شد. با اطلاع او تنها بعد از اجرای شرط جانب قرغیزستان، یعنی چارجویی نسبت به رئیس محله تاجیکان اسفره غفور جورایف، عبور امن از دههای قرغیز نشین تامین کرده شد. نمایندگان قرغیزستان دعوا کردند که او در لاتوکوب ساکنان بازداشته قرغیز دست دارد. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داده است که در مذاکرات شب گذشته رهبران ولایت‌های سغد و بادکن اشتراک داشتند. به اطلاع این نهاد، دو طرف به خلاصه رسیدند که آن شهروندان تاجیکستان که در لاتوکوب ساکنان بازداشته قرغیزستان دست دارند به جوابگری کشیده می‌شوند. اما نمایندگان مقامات ولایت سغد و شهر اسفره به طور رسمی به این طرز حل شدن مسئله راهبندی را تصدیق نکردند. مذاکرات روز 17 می و بعد از آن برگزار شد که تاجیکستان و قرغیزستان از بازداشت ساکنان یکدیگر در قلمروهایشان خبر دادند. این بازداشت اول از جانب قرغیزها سر زده، در پاسخ تاجیکان نیز شهروندان قرغیزستان را دستگیر کردند. دیرتر هر دو طرف بازداشته‌ها را به همدیگر سپردند. جانب تاجیکستان درباره وضع شهروندان بازداشته کشور چیزی نمیگوید. مقامات قرغیزستان ادعا دارند که شهروندان تاجیکستان سه ساکن بازداشته اقصای را لاتوکوب کردند و آنها را برای معالجه به بیمارستان بردند. یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده جانب تاجیکستان نیز به شرط ذکر نکردن نامش روز 18 می گفت جانب قرغیزستان اصرار کرده است که اول شهروندان این کشور از طرف نماینده های مقامات تاجیکستان بازداشت و گویا لاتوکوب شدند. بعضی از مذاکرات شب گذشته در مرز واروخ تاجیکستان و اقصای قرغیزستان از دو طرف پاسهای پلیس گذاشته شده است. یک روز پیش باشندگان دهات هر دو کشور، هم تاجیکستان و هم قرغیزستان، از مقامات کشورهای خود تامین حرکت در راههای نزد مرزی را کردند. آنها مخصوصا از احتمال درگیری ها در راههای نگرانند که از قلمرو دو کشور و همچنین منطقه های بحثناک میگذرند. بخش قرغیزی رادیو آزادی اطلاع داد که از ساعت 6:30 به وقت تاجیکستان، یعنی روز سه‌شنبه، ماشین ها در مسیر خواجه‌علا، واروخ و اقصای تمدیق حرکت می کنند. چندی از ساکنان واروخ و چارکو نیز روز 18 می گفتند که وقتی از دهه اقصای می گذشتند آرامی بود و وضع را از دو جانب کارمندان میلیسه نظارت می کردند. نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان روز 28 و 29 اپریل روی داد. مقامات تاجیکستان گفتند که در جنجال اخیر مرز 19 کس کشته و 87 کس زخمی شد. جانب قرغیزستان اعلان کرد که در این حادثه 189 شهروند آن کشور مجروح شده، 36 نفر از جمله دو کودک جان باختند. تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب تنها 519 کیلومتر آن را معین و نشانه گذاشتند. منطقه های دیگری بحثی که از آب و زمین و چراگاه عبارتند، هر چند وقت سبب زنازنه و تیرپرانی ساکنان و نیروهای دو کشور می شوند.
دریا دلی و ساحلی، دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است. ورزان را چی ورزش اگر عشق ورزی نیست، در پای که قامتی بالا غنیمت است.
پیوندان گلشهرعلی وزیر پیشین انرژتیک و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان گفتند که فرزندان آنها در ماجرای روز 16 می در نزدیکی طرفخانه سیمسیم دوشنبه شرکت داشتند ولی زن و زنی با گناه آنها سر نزده است. مقامات انتظامی یک پسر گلشهرعلی را با اتهام اشتراک در مناقشه دستگیر کرده دیگری را کفتکوب دارند. در این ماجرا دو کس مجروح شده در بیمارستان هستند. وزارت کارهای داخلی رسما درباره حادثه خبر نداد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یکی از پیوندان گلشهرعلی روز 18 می بر رادیو آزادی گفت ماجرا بعد از آن شروع شده است که گویا شخصی با نام فردوس مرادوف با پای شهباز یا امیرخان سنگلیف پسر خاله گلاف‌ها با کارت ضربه زده است. در آن هنگام دلاور و برادرش علیشر گلاف‌ها به حمایت از پسر خاله خود برخواستند. نظر پیوندان فردوس مرادوف به حادثه دسترس نیست. مرادوف 32 ساله فعلا در شعبه آسیب آمیخته و جراحی فوری بیمارستان قریه بالا بستری است. در نزد حجره مرادوف ماموران میلیسه ایستادند و به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه عکس گرفتن ندادند. تلاش های ما برای پیدا کردن نزدیکان فردوس مرادوف تا این لحظه بی نتیجه بود. در صورت دریافت نظر آنها حتما در گزارش اضافه می شود. گلشهرعلی وزیر پیشین انرژتیک درباره قضیه فرزندانش زیاد صحبت نکرد، اما گفت پسرانش به هیچ کجا فرار نکردند. او تصدیق کرد که پسرش علیشر در بازداشت است و دلاور در آزادی است. قبلا منابع رادیوی آزادی گفته بودند که علیشر و دلاور گلاف ها فرار کرده اولی صبح 17 می در ولایت سغد بازداشت شده است، ولی درباره در کجا بودن این دلاور گلاف خبر نیست. مقامات رسما از شرح قضیه خودداری میکنند و میگویند مناقشه را دادستانی ناحیه سینا تحقیق دارد. به گفته منابع آگاه حادثه بعد از ساعت 18 روز 16 می روی داده است. مقامات و هم آیله گلاف ها قبلا گفتند مناقشه در طرفخانه سیمسیم سر زده است. کامل جان حکیموف مدیر طرفخانه گفت حادثه 50-60 متر دورتر از طرفخانه در نزدیکی نقطه شستشوی ماشین ها سر زد. او افزود حادثه را دوربین های نظارتی ثبت کرده است و مقامات نوارها را گرفتند.
این مناقشه دورتر از طرفخانه سیمسیم بود. بعد همین سیمسیم تو وای مدوچیلش بعد مدوچیلش بعد مدوچیلش بعد وای نقطه فروش ماشین ها نقطه شستشوی ماشین ها
بار اول نیست که نام پسران گلشهرعلی به خصوص دلاور گلوف در رابطه با مناقشه بر رسانه ها راه می‌یابد. او را ماه اکتبر سال 2018 با اتهام لتوکوب دلشاد نظرالله‌زاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی بازداشت و به یک سال زندان محکوم کرده بودند. گلشهرعلی آن زمان در صحبت خود به رادیوی آزادی درباره پسرش دلاور گلوف گفته بود که ممکن است از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکار از پشت فرزندان ما است. این در حالی است که ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی فرزندان منصبداران حاضر و سابق را برای رعایت نکردن قانون ها و زورگویی متهم کردند. از آن پیش ماه اکتبر سال 2017 نام دلاور گلوف در رابطه با یک زن و زنی در حضور ستاره های استراده و لتوکوب آوازخان آستانی عزیز در طرفخانه سیمسیم رسانه گردیده بود. ماه مارس سال 2017 او را با گروه از دوستانش برای خلل رساندن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طرفخانه گالاکسی دو شهر دوشنبه بازداشت و برای 5 روز حبس کردند. گلشهرعلی سال 2001 رئیس کمیته دولتی اداره اموال دولتی تعیین شده تا سال 2006 در این وظیفه کار کرده است. از سال 2006 تا سال 2013 وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان بود. در گذشته به عنوان رئیس ناحیه دنقره نیز کار کرده است. حالا نفقه خور است. یکی از پسرانش داماد امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است و از این رو هنوز هم او را آدمی تاثیرگذار در کشور می‌دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بنا به تحقیقات دو نهاد سازمان ملل متحد، شخصانی که در یک هفته بیشتر از 55 ساعت کار میکنند با خطر مرگ پیش از وقت یا نابهنگام بر اثر بیماری های دل روبرو هستند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پژوهش مذکور از جانب سازمان جهانی تندرستی و سازمان جهانی کار انجام شده روز 17 می در مجله Environment International نشر شد. این نخستین آموزش جهانی است که به تحقیق خطر کاری زیاد به سلامتی بخشیده شده است. آن در سالهای پیش از پاندمی و بر اساس ده ها تحقیقات دیگر و سنجش سلامتی هزارها نفر آماده شده است. ماریا نیر، سردار ریاست محیط، تغییر اقلیم و سلامتی در سازمان جهانی تندرستی گفت بیش از 55 ساعت کار کردن در یک هفته خطرهای جدی دارد و افزود نتیجه های تحقیقات یک هشدار به حکومت ها، کاردهندگان و کارگران است تا بدانند که کاری طولانی سبب روی راست مرگ انسان شده می تواند. مثلا تحقیق دانشمندان معلوم کرده است که کاری 55 ساعته در یک هفته در 35% حالت ها می تواند خطر گرفتاری به سکته مغزی و در 17% حالت ها سبب مرگ بر اثر درد دل را به بار آورد. این خلاصه در نتیجه مقایسه چنین مدت کار با 35 تا 40 ساعت کاری هفته به دست آمده است. از سال 2000 تا سال 2016 معلوم شده است که مرگ انسان ها با سبب درد دل از کاری دراز مدت 42% افزوده، حالت های سکته مغزی 19% بالا رفتند. تنها در سال 2016 حساب شده است که 488 میلیون نفر در جهان بیش از 55 ساعت در هفته کار کرده، در نتیجه 398 هزار نفر آنها از سکته مغزی و 347 هزار نفر از بیماری های دل درگذشتند. اما این حالت های مرگ در میان شخصان از 60 تا 79 ساله ثبت شده است و در سن 45 تا 74 سالگیشان هفته 55 ساعتی کار کرده اند. گزارش اینچنین میگوید پاندمی کووید 19 میتواند تمایل تمدید ساعت های کاری را ایجاد کند. دبیر کلی سازمان جهانی تندرستی تدروس ادانوم گبریوس گفت که پاندمی شکل کار بسیاری ها را تغییر داد. او گفت برای بسیاری از ساحه ها کاری فاصلوی کارگران یک چیزی معمولی شده است، ولی در این شرایط مرز میان ساعت کاری و فرصت آزاد از کار پاک می شود. به گفته او در حالی که کاردهنده از روی ریجه معمولی پول کارگر را پرداخت می کند، کارگر ساعت های دراستر سری کار می ماند. آقای تدروس گفت حکومت ها و کاردهندگان و کارگران باید با هم موافقه کرده ساعت‌های کاری را در محدوده معین به خاطر حمایت سلامتی کارگر تنظیم کنند.
اخیراً مقامات دوشنبه و تاشکند تصمیم گرفتند میزان داد و گرفت کالا میان دو کشور را از 300 میلیون حاضره تا به 1 میلیارد دلار افزایش دهند. اگر این نقشه به اجرا رسد، ازبکستان به یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان تبدیل می‌یابد. اما تا کجا طرف‌ها چنین توانمندی را دارند و اقتصاددان‌ها در حالی که چین شریک اساسی اقتصادی تاجیکستان است به این دورنما چی نظر دارند؟ جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده در سفر کاریش به تاشکند پایتخت ازبکستان هفته گذشته آینده همکاری های اقتصادی میان دو کشور را با رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف بررسی کرد. یک منبع در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با شرط ذکر نشدن اسمش به رادیو آزادی گفت که واقعا این پیشنهاد از سوی رئیس جمهوری ازبکستان وعدا داد. انتظار می رود در جریان سفر کاری شوکت مرزیف به تاجیکستان در ماه آینده این موضوع رسمان در سنت ها ذکر گردد. رستم قدرتوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و عضو کمیته انرژیک صنعت ساختمان و کمونیکاسی مجلس نمایندگان تاجیکستان می گوید که سال 2015 سهم صنعت در مجموع محصولات داخلی کشور برابر 13.5% باشد. سال گذشته این رقم تا 21% رسیده است. به این دلیل سیاستمدار مطمئن است که در داد و گرفت با ازبکستان سهم صنعت تاجیکستان نیز اندک نخواهد بود.
و البته خودی وزارت صنعت تحقیقات گزارنده شدن که وابسته از اشیای محلی که در ناحیه ما هست در کدام ناحیه کدام کارخانه صنعتی را تاسیس کنیم و اشیای محلی را استفاده برده این پتانسیل صادراتی را زیاد کنه.
طبق آمار رسمی در 3 ماه اول سال جاری تاجیکستان و ازبکستان به مبلغ حدود 104 میلیون دلار تبادل کالا کردند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 23.1 میلیون دلاری آمریکایی بیشتر بوده است. در همین حال تاجیکستان با مبلغ 54.8 میلیون دلار محصولات ساخت ازبکستان را وارد کرده است. سال گذشته نیز تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ 333.7 میلیون دلار آمریکایی داد و گرفت کرده و سهم واردات محصولات کشور همسایه به تاجیکستان برابر 66.7% این مبلغ بوده. با این دلیل حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که افزایش تجارت بین دو کشور کار چندان دشوار نیست، اما باید بر رعایت توازن این داد و گرفت تلاش کرد.
یعنی برابر باشد که بعد ما در نظر خود قرضدار نشویم.
حاجی محمد عمرف معتقد است که با رسیدن به مبلغ 1 میلیارد دلاری داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان، تاشکند به شریک سوم تجارتی دوشنبه تبدیل می‌یابد. حالا چین و شویسریه در صدر فهرست شریکان تجارتی تاجیکستان قرار دارند، اما حاجی محمد عمرف این احتمال را رد نمی‌کند که در آینده ازبکستان به شریک یکم تاجیکستان و جایگزین چین تبدیل یابد. ضمناً حالا نیز در بازارهای تاجیکستان محصولات مختلف از لباس سر کرده تا بازیچه‌های بچگانه و اشیای مختلف روزگار نظیر یخدان و تلویزورها و چند کشک و تفدانها ساخت ازبکستان است.
مثل من این وقتم بیاره ای خدا
شب کش خروس میخونه دنیا باش مهربونه ای خدا ای خدا ای خدا.
سنت‌الله لایقف ورزشگری توجیک در جام آسیا میانی نوجوانان آید به جودو در قزاقستان مدال نقره به دست آورد. دسته های خوجند شهر خوجند و روشنی کلوب از حق شرکت در دور بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محروم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشگری تاجیک سنت‌الله لایقف در جام آسیا میان نوجوانان آید به جودو که از 14 تا 16 می در شهر الماتای قزاقستان دایر گردید مدال نقره به دست آورد. در این مسابقه بیش از 150 ورزشگر از 4 کشوری آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. باید دسته منتخبی تاجیکستان 6 ورزشگر شامل بود. از میانی آنها تنها سنت‌الله لایقف مدال به دست آورد. وی در وزن تا 81 کیلوگرم بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش به دور نهایی راه پیدا کرد. ولی لایقف در فینال از قهرمان جهان میانی جوانان در سال 2019 عین بایغازی قزاق مغلوب شد و در نتیجه برنده مدال نقره گردید. خبری دیگر، دسته های خوجند شهر خوجند و روشنی کلوب که در مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا ناکام شدند از حق شرکت در دور بعدی مسابقه محروم گشتند. خوجند در دور دوم گروه F که شب 17 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد از باشگاه نصف ازبکستان با حساب بزرگی 0-3 شکست خورد. حملگر آرتیوم سردیوک لیگنر روسیگی باشگاه خوجند بعد انجام بازی مقابل دسته نصف گفت:
بازی خیلی وزنین شد. رقیبمون کاملا برتری داشت. بعد یون که در آغاز بازی از دروازه خود توپ سر دادیم، دست و پا خورده شدیم. در نیمه اول بازی باز دو گل دیگر خوردیم. رقیبمون پرقوت بود و به طور حقانی غالب شد.
در بازی دیگری دور دوم مسابقه در گروه F روز 17 می آلتین اسیر ترکمنستان بر آلای قرغیزستان با حساب 5-4 غالب آمد. همین طریق در گروه F نصف با 6 امتیاز در مقام اول و آلتین اسیر با 4 امتیاز در مقام دوم قرار دارند. در دوری آخرین مرحله گروهی هر دو دسته با هم روبرو می شوند. بازی حل کننده 20 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردد. فوتبال بازان ازبک را برای غالب گروه شدن در بازی مقابل آلتین اسیر نتیجه مساوی قناعتمند می کند. ولی به فوتبال بازان ترکمن برای به دور بعدی راه پیدا کردن تنها غلبه ضرور است. در بازی آخرین گروه F 20 می دسته خوجند با تیم آلای قرغیزستان رقابت میکند، اما نتیجه این بازی به تقدیر راحت یگانه به دور بعدی مسابقه هیچ گونه تاثیر رسانده نمیتواند. همزمان دسته روشنی کلوب در مسابقه جام AFC در گروه E در بیشکک شرکت دارد. در دور دوم سبقت این گروه 17 می دسته اهالی ترکمنستان تیمی میزبان داردوی قرغیزستان را با حساب 2-0 شکست داد. دسته روشن که در اولین دور مسابقه در گروه ای از تیم اهل با حساب 1-3 مغلوب شده بود، در دور سیوم 20 می در بازی آخرین این گروه با داردوی قرغیزستان رقابت میکند. ولی نتیجه این بازی تاثیرگذار نیست، زیرا که دسته اهل با 6 امتیاز غالب گروه شد و به دور بعدی راه یافت.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغیزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قصد مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشنید های رهبریت شرکت قصد ترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخاروا برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمرت تقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوه‌ای را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ینوری سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد.
تاجیکستان نیم سال دیگر تا ینوار سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پس از شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یا پلاته یعنی جنسکی یعنی اروپیسکی یا پلاته دیگه اما مثلا که تبایید کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی مثلا که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود اما اولا اون روبول بود اولا سیتا روبول بگیدن فراتر روبول بگیدن این دوره بخاریم دیگه باری به حرکت که همید همه طرف با قوخی موندهی تلا باید که تنشان تو کنید مردم جدا کردن مردم کشاخ کردن اینا.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری‌ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
که یه افراد که اول سوی برواردن در کرده این در ایش اخیاده برداشت در این
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظر رس شد در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش میکردند پول روسی در گردش باشد و پیشبینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای عوض روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پاره گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.